صدا. جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین، روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن، رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
ایران ما، حرکت به سوی ایران آباد و اسلامی،
آنجا که عشق و زندگی موج می‌زند. حق انتخاب من را هاست
می‌دارم. آبی قلب تو خلیج فارس و هرمز، سینه به سینه سلسل کوه البرز، وسعت نام تو وسعت نام خورشید، جلوه خاک تو قرمز و سبز و
حضور. فریاد گروه سیاسی رادیو ایران.
هموطنان عزیزم سلام، انشالله که همیشه آروم و سلامت و پر از امید باشین. خوش اومدین برای شنیدن مجله رادیویی حضور از رادیو ایران. من زهرا محبوب به اتفاق تهیه کنندم و مریم هدیه دو، سید فاطمه شعار هماهنگی و آیتم سازمون، علی نوبخت تهیه کننده بخش طنز و فرید رشیدی گزارشگر و آیتم ساز میز مردم، امیر حسین راسخ کارشناس مجری بخش قهوه تلخ، به همراه زهرا تقیم‌الله که با صدای گرمش بخش کتاب قانون رو برامون اجرا میکنه، در حضور خدمتتون هستیم. 25 دقیقه پیش رو. حضور برنامه گروه سیاسی رادیو ایران برای انتخابات اسفند 98 که تلاش میکنیم در اون با زبانهای مختلف از طنز تا گزارش و گپ و گفت بیرو دربایستی به شما پیشنهاد بدیم که دقایقی رو از هر جهت به تفکر در مورد اداره بهتر و کارآمدتر کشور از طریق انتخاب یک مجلس پرقدرت بپردازیم. مفهوم شفافیت در ادبیات سیاسی هر جامعه به معنای ارائه اطلاعات و داده‌های لازم به عموم مردم به صورت شفاف و روشنه. از این جهت شفافیت خاصیتی عمومیه. این موضوع با یک سری از سیاست‌ها، عملکردها و شیوه‌های پیش میره که به شهروندان اجازه دسترسی، سود بردن، فهمیدن، اصل اطلاع رسانی و حسابرسی اطلاعات و روند برگزار شده اونها توسط مراکز قدرت شامل جامعه یا سازمان ها رو میده. شفافیت در دسترس قرار دادن اطلاعات به ذینفعان هم معنا میده تا کارگزاران مردم رو برای مشارکت و همافزایی به خود جلب کنند. در شفافیت سیاسی یا حاکمیتی عمده تمرکز بر مبارزه با فساد، تحریک حس مسئولیت پذیری و پاسخگو کردن مسئولان هر سرزمینیه. با این تعریف هدف اصلی شفافیت قرار گرفتن اطلاعات لازم در اختیار مردمه تا ابهامی برای اونها باقی نمونه. افزایش حس مسئولیت پذیری و پاسخگویی، مبارزه با فساد، افزایش بهینگی و کارآمدی، ارتقای اعتماد و سرمایه اجتماعی از ثمرات شفافیته. اگه در فضای مبهمی که مردم از نحوه عملکرد مسئولان خودشون خبر ندارند و در مسائل مختلفی همچون نظارت و ارزیابی، همفکری، تصمیم گیری و اجرا شرکتشون ندن، اعتماد عمومی کاهش پیدا میکنه. برعکس اون هم صدق میکنه. این یعنی که هر اندازه میانگین شفافیت اطلاعات افزایش پیدا بکنه، زمینه افزایش اعتماد عمومی هم فراهم میشه. بریم کتاب قانون رو ورق بزنیم و در مورد شفافیت در قانون بیشتر بدونیم.
کتاب قانون.
آنچه این روزها در مدار انتخاب میگذرد،
ورق میزنیم آنچه را که باید از قانون بدانیم.
تبرقی بر قانون انتخابات.
کتاب قانون. و
رهبر معظم انقلاب در سال 95 ضمن ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات موارد متعددی را در این حوزه مورد اشاره قرار دادند که شفافسازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی و همچنین ممنوعیت فریب و وعده‌های خارج از اختیارات قانونی از مهمترین آنها بود. سیاست شفافسازی هزینه‌ها بدین شکل در سیاست‌های کلی انتخابات آمده است. تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیر مجاز انتخاباتی، شفافسازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی و اعلام به مراجع ذی‌صلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی. مجلس شورای اسلامی ابتدای دی ماه امسال و در اجرای اصول مربوط به قانون اساسی و در راستای سیاست‌های کلی انتخابات و به منظور سامان بخشیدن به قوانین و همچنین شفافسازی منابع تأمین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی دو فوریت طرح شفافیت هزینه کرد منابع مالی نامزدهای انتخابات را در مجلس شورای اسلامی تصویب کرد. ماده اول این طرح مربوط به اصطلاحات و عبارات تایید شده نظیر تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی، هزینه‌های انتخابات و تأمین مالی انتخابات و سامانه مالی انتخابات است. در ماده دو عنوان شده که نامزدها باید از طریق تعریف انجام شده بتوانند کمک‌های مالی و غیرنقدی را دریافت کنند. در ماده سه این طرح عنوان شده که امکان تأمین منابع مالی هزینه‌های انتخاباتی از اموال و دارایی‌های شخص و کمک‌های احزاب و اشخاص ایرانی می‌تواند دریافت شود و در ماده چهار این طرح آمده که هویت دریافت کننده و پرداخت کننده کمک‌های نقدی و غیرنقدی برای تأمین منابع مالی هزینه‌های انتخاباتی باید شفاف بوده و هویت پرداخت کننده و دریافت کننده کاملا روشن باشد.
حالا و در آستانه انتخابات مجلس تصمیم مهمی گرفته و اون تصویب دو فوریت طرح شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامیه. ممنونم از همراهیتون تا به این لحظه. بریم نفسی تازه کنیم در مجلس نقلستون.
خب آقا یه نظرتون رو اعلام بفرمایید لطفاً.
من موافقم.
دیگه که کلاً مخالفم.
من موافقم. موافقم.
من موافقم.
ای حالا که اینجور شد بنده با این که مخالفم مخالفم.
یعنی که موافقی مبارک پس تصویب شد همه با هم.
نقلستون.
نقلستون. آقایون شعرا لطفاً بنشینید سر جاتون. آقا آقا ندر بنشین. ای بابا عجب گرفتاری شدیم با شما. آقا جان چقدر تذکر بدم بنشین دیگه.
ببین آقا جان شما به من کمک کن دوباره بیام اینجا بنشینم. منم قول میدم براتون شعر تصویب کنم. قول میدم دیگه. آقا قول دادم دیگه. اصلا هر چی شما بخواین همون میشه. چی میخوای؟ ببین آره تو برای تبلیغات کمک کن. این ور حله.
آقای ربایی زاده، آقای ربایی زاده، ای بابا آقا جان میکروفون شعرها رو ببندید مکالمه خصوصیشون رو نشنویم ما. نخند آقا بنشین.
بله عزیزم شعر باید بگم. شعر باید بخونم. چرا میخندی؟
جناب آقای ربایی زاده شما اصلا تو دستور کار نیستین ها. داشتین به کی چه قولایی میدادین ها. ای بابا
آقا جان آقا هزار بار گفتم نحوی تبلیغ شعرها برای اومدن تو مجلس شعر باید مشخص بشه، باید معلوم باشه، باید شفاف باشه.
آقای غزل‌سرایان ما هم امروز همینو میخوایم تصویب کنیم، اینکه معلوم بشه آقایون شعرا وقتی میخوان بیان داخل این مجلس شعر چطوری خودشونو معرفی کنن. یه وقت قولی یه جای نداده باشن و براشون ریخت و پاچی نشده باشه. اینجا محفل ما جای شعرایی که دغدغه ادبیات مملکت و شعر و غزل و قصیده رو دارن. بزن کف قشنگرو. آها خب کافیه. گفتم قصیده یادم افتاد. آقای قصیدگو کجاست؟
بله جایم میام. آقایم ببینید بنده تبلیغات خودم رو اینجا شفاف انجام دادم. اینا این همجور که میبینید این هم برگشه، لیست کامل رفقا دوستان آشنایان که به هم کمک میکنن. تازه تمامی خلافیام هم پرداخت کردم. الان با خیال راحت اینجا میشینم و شعرم رو میگم.
آقای قصیدگو ما که هنوز چیزی نگفتیم برادر من، شما چرا جلو رفتی شفاف شدی؟
آقا جان شعرای مملکت به ما اعتماد کردن، ما رو فرستادن اینجا، باید معلوم بشه من چطوری اومدم نشستم اینجا. هم چه الکی که نیستش. من گفتم اول خودم برم انجامش بدم بعد بیام اینجا شعر بگم، اونم با خیال راحت، به کسی هم بدهکار نیستم آقا. بعد در ضمن الانم این شعر رو فی البداهه تقدیم میکنم به شما. تشویق لطفاً.
تشویق گفتن نه در آقا بنشین.
نه اهل تملقم نه سازش، نه اهل غرور و نه شعارم، هستم چو امین شعرای خود، این بوده همیشه اعتبارم.
بله من هم یاد اون شعر افتادم که میگه شعر که از کیسه مهمان بود، قصیده گو شدن آسان بود. ممنون آقای قصیده گو، مزاح کردم، ناراحت نشید.
خیلی بیمزه‌ای.
متشکرم. خب فکر کنم همگی با شفافیت و اینجور چیزا موافق باشین. باشه پس شعرهاش رو لطف بکنید بگید که دفعه بعد تصویبشون کنیم و بره توی کتاب ها. آقا زبونم مو در آورد، برای چی شما این وسطین؟ بفرمایید بشینید ای بابا.
نظر شما چیه؟ شما چه توقعی از مجلس در مورد شفافیت سازی دارید؟ به پای میز مردم بریم و در این مورد با نظرات هموطنانمون شریک بشیم. در ضمن سهم شما مردم از همه بیشتره توی این حضور و اون حضور.
این میزمان مردمه.
لطفاً در حریم ما وارد نشوید.
ورود بیگانه ممنوع.
هر چه میخواهد دل تنگت بگو.
خودمون حلش میکنه.
میز مردم.
سلام، به میز مردم خوش آمدید. در میز مردم به صورت ویژه با هممیهنان عزیزمون میخواییم در رابطه با هزینه های کاندیدای 11 دوره مجلس شورای اسلامی صحبت کنیم. با ما همراه باشید.
به نظر شما چرا برخی از نمایندگان در ادوار گذشته با هزینه های میلیاردی وارد عرصه انتخابات می شدن در حالی که درآمد اونها در مجلس کفاف پر کردن این هزینه ها رو نمی داد؟
شاید به خاطر شهرت یا منفعت طلبی هاشون.
فکر نکنم کاری برای خدمت به مردم انجام داده باشن اگه اینجوری اومدن.
شاید قانون مشخصی قبلا وجود نداشت که نظارت بکنه به این موضوع.
دنبال منافع مالی و مطرح شدن در سطح کشور بودن که این کار رو انجام دادن.
آیا مردم رو با منابع مالی نامعلوم میتونیم به یک آینده یک فرد امیدوار کنیم یا نه؟
هیچ وقت. وقتی مردم بدونن که اون منابع مالی نامشخصه، هیچ وقت نمیتونن اعتماد بکنن.
معلوم نیست پولش از کجا اومده، 100% معلوم هم نیست آینده چی میخواد بشه دیگه.
به نظر من اصلا نمیشه به همچین فردی اطمینان کرد.
منابع نامعلوم باید جایگزین بشه و این جایگزین شدنش برای مردم نیست.
به نظر شما منبع این هزینه های میلیاردی کجاست؟
آدمایی که بهشون وابستن میتونن یه کمک هایی بکنن که بعدن از همون کمک ها بتونن استفاده کنن، در حقیقت سوء استفاده بکنن.
جیب مردم جایی نیست بجز جیب مردم.
این افرادی که از منابع مالی اینا استفاده میکنن، خب حتما قراره که بعدا براشون کارهایی انجام بدن دیگه.
یه سری افراد پشت اینا یه سری کارا رو انجام میدن که به موفقیت برسن. حالا این میتونه در واقع از روابطشون استفاده بکنن، کمک مالی بکنن که بعدها کمک مالی رو برگردونه.
از مصوبه مجلس در خصوص شفافیت مالی منابع مالی نامزدهای انتخابات که در ابتدای دی ماه تصویب شده چیزی میدونی؟
فقط شنیدم که چنین چیزی هست و قراره که این شفاف سازی اتفاق بیفته.
هرچی هست باید خوب باشه دیگه، چون که معلوم میشه این پول کجا میاد تو کجا میره.
فکر میکنم از انتخابات بعدی قراره این قانون به اجرا در بیاد که به منابع مالی که افراد واسه انتخابات هزینه میکنن نظارت بشه.
به نظر شما نوع تبلیغات یک نماینده از لحاظ هزینه هایی که انجام میشه باید چطوری باشه که بشه بهشون اعتماد کرد؟
در درجه اول اون نماینده باید از محبوبیت و انسانیت خودش استفاده بکنه. خود مردم به طور خودجوش براش تبلیغ میکنن و نیازی به این همه سرمایه گذاری و هزینه نیست.
معقول باشه.
باید منابع مالیشو کاملا مشخص کنه، با اعمال و رفتار و پیشینه خودش مردم رو ترغیب کنه.
متعارف باشه، مردم متوجه میشن که این فرد اومده برای این کاری انجام بده، تبلیغاتی بکنه و خودشو معرفی بکنه.
بسیار سپاسگزارم به خاطر همراهیتون با میز مردم. کاندیدای محترم یادتون باشه هزینه هایی که شما برای انتخابات میکنید از چشم مردم دور نمیمونه. یا علی، خداحافظ.
نکاتی که گفتین حتما به گوش نامزدهای انتخابات رسیده و اونها هم متوجه شدن که چقدر مسئله منابع مالی و معلوم و شفاف بودن منشأ اونا برای مردم مهمه. همه ما باید مراقبت کنیم و به نامزدهای رأی بدیم که از ابتدا خدمت به مردم در اولویتشونه و به توانمندی و تجربه و درایتشون تکیه کردن که برای صحنه بزرگ انتخابات مجلس ثبت نام کردن و تایید صلاحیت شدن، نه به تکیه با باندهای قدرت و ثروت. زنده باشین ملت خوب ایران.
ما با همین
انتخاب میکنیم،
حرکت میکنیم به سوی فردای ایران.
انتخاب میکنیم،
همه با هم انتخاب میکنیم. انتخاب میکنیم.
در بخش پایانی حضور میخواییم به اتفاق به کافه برنامه بریم و یه فنجون قهوه تلخ بنوشیم.
یک فنجان قهوه تلخ.
بیرو در وایسی،
حرف هایی از جنس دغدغه،
گپی شفاف.
یک فنجان قهوه تلخ.
من آروم آروم به داخل کافه برنامه حضور میرم و دارم از همینجا هم میبینم که آقای راسخ، همکار خوبم و مهمونشون، جناب دکتر وحید جلال‌زاده، کارشناس سیاسی و استاندار سابق آذربایجان غربی، داخل کافه در حال صحبت در مورد همین مسئله، یعنی شفاف سازی و منابع مالی نامعلوم در انتخاباتن. فنجون قهوه برنامه ما در انتهای برنامه با حضور شما مردم حتما شیرین میشه. بفرمایید.
نمیدونم، خیلی پیش اومده آقای جلال‌زاده که میگن از یه استان محروم، استان کم برخوردار، یه دفعه یه نماینده مجلس، یه کاندیدایی مثلا 2 میلیارد تومان هزینه کرده تا انتخابش بیاد و خیلی کارهای دیگه. توی این شرایط آدم وقتی متر میذاره کنار خودش و اندازه میزنه که خب حالا این هزینه که کرده، مگه نماینده مجلس چقدر درآمد داره، چقدر قرار بهش پول بدن، با حق نمایندگی و پول دفاتری که داره اگه بهش بدن، نصف این پولی که خرج کرده هم در نمیاد در طول دوره نمایندگیش.
ببینید، این فرمایش ابتدای جناب عالی رو مکرر در سالهای اخیر از تریبون‌ها و مناسب مختلف ما شنیدیم.
بله.
آقای رحمانی که تازه وزیر کشور شده بودن، رفتن تو تریبون مجلس گفتن که آقا قاچاق به کل کشور سرایت کرده، پولش نامشروعش، از جمله به مجلس. خب نمایندگان همونجا واکنششون دادن، دیگه کم مونده بود استیضاحش بکنن. ایشون یعنی عذرخواهی کرد و گفت اصلا در حالی که بنده که در یک استان مرزی خدمت کردم که قاچاق اونجا یک مؤلفه اصلی متأسفانه هست، بخشی از مطالب آقای رحمانی رو تایید میکنم. شما ببینید، وقتی که میخواید یه کاری رو شروع بکنید، هر کاری رو، خب نیاز به چند تا نکته داره. خب اولینش پوله. یعنی شما میخواید یه مغازه بزنید، میخواید یه کاری رو شروع کنی، خب باید یه
سرمایه
و معونه داشته باشه. بله. خب کسی که میخواد بیاد اینجا، متاسفانه قانون انتخابات ما به گونه ای هستش که این مجال رو میدهد به نامزدها که وقتی که به دنبال پول تبلیغات خودشون میرن، برن به سراغ منابعی که از ریشه و منشأ اینها هیچ اطلاعی در دست نیست.
ممکنه پول کثیف باشه.
حتما پول کثیف بخشش. یعنی شما اشاره کردی. بله. ما در استانی که در شهرستانی که کل بودجه عمرانی یک سالش به 10 میلیارد نمیرسه، چطور کاندیداها و نامزدهای یک دوره میان 10-20 میلیارد تومان در جمع عرض میکنه؟ این پول از کجای این شهر فقیر و کوچک در اومده که ما میام خزینه میکنیم؟ لذا ببینید، متاسفانه در چندین دوره گذشته مجلس قانون انتخابات دستخوش تغییر شد، خواستم به این مباحث برسن.
این دوره بحث افتاده شده.
چرا؟ چون اواخر دوره ها این بحث صورت میگیره. من به شما عرض بکنم، در خدمت شما از شود که سال 95 مقام معظم رهبری قانون خدمت شما از شود که جامعه انتخابات رو ابلاغ کردم، بلافاصله جلسه گذاشته شد، تلعی نظارتی داریم. مثلا عرض میکنم، در اون قانون آمده بود که نماینده کاندیدا باید یک شماره حساب مشخص بکنه. خوب. و کل هزینه ها و درآمدهایی که در انتخابات میکنه باید اونجا مشخص باشه.
آخه این که راه دور زدنش خیلی راحته.
اجازه بدید، ما فعلا داریم از یه حداقل، از نبود که بهتره. شما امروز من نامزد چه 10 میلیون چه 10 میلیارد هزینه کنم، به کسی پاسخگو نیستم و قانون هم نمیتواند از من سوال بکنه. خب قانون چطوری فردا میتونه بیاد یقه منو بگیره بگه شما چرا 1000 تا گرفتید؟ وقتی که شما امروز هیچ قانونی رو ندارید، به نظر من قانون بد بهتر از بی قانونیه. من خیلی از کارشناسان سیاسی کشور معتقدن شما وقتی که 30 سال رو ملاک قرار میدید برای نامزد شدن، طرف از دانشگاه بدون کار اجرایی میتونه ثبت نام بکنه.
بله.
حضور حداکثری خب حتما در حضور مردم نقش داره. ما در انتخابات مجلس فضای بین نامزدها و مردم خیلی نزدیکه.
خب
ببین، ما الان بحثمون رو منابع مالی نامزد هست. بخشی از این معضل رو با هم گفتگو میکنیم جناب آقای راست.
بله خواهش میکنم.
اونم ریشه و منشأ نامعلوم پولها و سرمایه‌ای که نامزدها در انتخابات صرف کردن. ما داریم صحنه رو بازبینی میکنیم.
بله.
صحنه مالی انتخابات مخدوش و پرابهام و غبارآلوده و قانون این رو میدونه و مسئول این رو میدونه و این رو باید قانون کرد و متاسفانه این قانون امروز وجود نداره و من به شما عرض میکنم بنده در همون استانی که خدمت میکردم گزارش های مکرر بود که فلان آقا داره از منابعی استفاده میکنه که ما میدونیم از کیه. اونم که نیومده با عکس یادگاری پول رو به این بده، از به قول شما دور میزنن از 5-6 مسیر مختلف پول رو به دست نامزده میرسونن. کسی که میاد اسپانسر یک نامزد میشه برای رضای خدا نمیشه که. من خبری رو از وزیر بهداشت شنیدم، گفت که مافیای دخانیات باعث شد ما نتونیم 10% به قیمت دخانیات اضافه کنیم که مبلغ درآمدش میشه 1.5 میلیارد دلار و شما میدانید که درآمدی که دولت از گران شدن بنزین میخواست حاصل بکنه 2.5 میلیارد دلار بود. یعنی اگر ما اون مافیا رو میشکستیم و اون 1.5 میلیارد رو حاصل میکردیم نیازی نبود این همه خسارت در کشور برای
پس بهتر نیست های جلال‌زاده به جای اینکه بیایم به این حوزه بپردازیم که چطور میشه این روند رو اصلاح کرد، بیایم از دستگاه‌های نظارتی، دستگاه‌های مسئول بخوایم که قانونی رو تصویب کنن که حداقل تکلیف این منابع مالی رو روشن بکنه.
خب اون قانونی که در مجلس الان در طرح و بررسیه، خب بخشی از این مطالبه من و شما رو پاسخ میده.
و سوال اینجاست که این قانون رو قراره کیا تصویب کنن؟
همون نمایندگانی که برخی از اونها درگیرن و به شما عرض بکنم
اگر درگیر این قضیه باشن ممکنه اینکه قانون تصویب نکنن.
شورای نگهبان نماینده 3 دوره رو رد صلاحیت میکنه. بعضی میگن چطور؟ علتش اینه که در طول نمایندگی آلودگی هایی رخ میدهد که یکی از این آلوده در این اختلاس هایی هستن که میگیرن. شما و من مثل شما میشنوید که فلان نماینده مجلس درگیر این پرونده اقتصادی است. در دورهای گذشته هم این رو داشتیم. لذا ببینید بالاخره مجلس هم یک محیطی مثل همه محیط ها. شما وارد اون محیط میشید، اون محیط یه آلودگی هایی داره. ما باید بهداشت محیط رعایت بکنیم.
امیدوارم که مردم موقعی که میخوان رأی بدن ببینن که چه کسی وام داره، چه کسی است. شاید اگر این حلقه و این زنجیره اگر روشن بشه در جایی که ما خلأ قانونی داریم برای منابع مالی نامعلوم، حداقل مردم بتونن این رو کشفش کنن. ممنونم آقای جلال.
من فقط یه جمله عرض بکنم، ما باید این پل نامشروع پول و پارلمان رو بشکنیم.
انتظار
و اون نمیشود به جز اینکه قانون درست بشه.
انتظار دارید مردم از این فرمایشات جناب علی تو این برنامه چه برداشتی بکنن؟
با شناخت و آگاهی و بصیرت بیشتری به نامزدها نگاه کنیم.
گرایش
سیاسی اولویت اول مردم نباشه. امانتداری، معلوم بودن اسپانسرهای این آدم، اینها اولویت باشه. من به شما قول میدم ما مجلس بهتری رو میتوانیم شاهد باشیم.
قهوه‌ای که خوردید تلخ بود یا شیرین بود؟
بینابین.
بینابین بود.
به نظر من هر انتخابی شیرینی خودش رو داره. اگر با مقدمه درستی صورت بگیره، حتما شیرینی خودش رو خواهد داشت.
متشکرم.
ممنونم از همراهی شما مردم خوب ایران. اگه پیشنهادی راجع به برنامه حضور دارید به 30900 بفرستید با رمز حضور، حتما میخونیم و اجراش میکنیم. مراقب همه خوبی هایتون باشید که به خدا کمیابند. شبتون خوش.
گام به گام، پر سرعت و پر تلاش قدم میگذاریم به سوی نور. به سوی افق، افقی روشن.
آینده‌ای پرشکوه، انتخابی آگاهانه، همراه هم، در کنار هم،
با هم.
با تاپ بشوییم.
آقا
یه آلیس بدین.
آلیس
نیموشو بدم، هلوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همشو بدین
بچه ها، همشو بدین.
آلیس برای خانواده.
دو تا سه روز تو زمستون گرم خرید شو با هراجستون. 28 دی تا 3 بهمن فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
امروزه سهم تبرک در خونه هر ایرانی سهم با ارزشی. استراتژی اصلی ما در رهبری بازار یک پارچه سازی زنجیره تولید از مزرعه تا سفره شما عزیزان. با این هدف علاوه بر رب تبرک، انواع روغن پخت و پز، سرخ کردنی و سس تبرک هم سالهاست که تولید میکنیم. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران حسن استقبال و وفاداری شما عزیزان. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. بعضی از ما اعتقاد داریم که در دنیا همه چی به دست ماست. میگن تلاش بکنید به نتیجه میرسید، تلاش هم نکنید به نتیجه نمیرسید. خب تا حد زیادی این حرف درسته، واقعا هم همینطوره. وقتی نگاه میکنیم آدم های موفق واقعا تلاش کردن، و اون کسایی هم که موفق نبودن خب تلاش نکردن. این یک امر کاملا بدیهی است. اما یا واقعا اینطوریه که یعنی هر کس تلاش بکنه حتما به نتیجه میرسه، یا اینکه نه، یک جای دیگه هم یک کسی دیگه تأثیر گذار هست. یه تعبیری حضرت علی علیه السلام داره، خیلی تعبیر قشنگه. ایشون میفرماد که عرفت الله به فسخ العظائم و نقض الهمم. من خدا رو شناختم به فسخ کردن عزیمت ها. یعنی ای بسا عزمم رو جذب کردم یه کاری انجام بدم، اما یه اتفاقی رخ داد نتونستم. اینو همه ما تجربه کردیم. و امیرالمومنین فرمود که من از اینجا فهمیدم که یک قدرتی هست در بیرون که او قدرتش ما فوق قدرت ماست. این خیلی میتونه به ما کمک بکنه در باورمندی نسبت به خداوند و حتی کار انجام دادن. یعنی اگر حسب شرایط میسنجیم که یک کار رو میبایست انجام بدیم، اما ممکنه اتفاقات طوری نباشه که ما به حسب ظاهر به اون نتیجه برسیم، ولی میدونیم این کار رو حتما باید انجام بدیم، توکل به خداوند به ما کمک میکنه و امیدوار باشیم به اینکه اون کار انجام بشه. اینو دقت بکنید، یعنی خداوند کمک میکنه. از اون طرف میباید حواسمون هم باشه به این مسئله که لزوماً ما فاعل مایشاء نیستیم، تصمیم گیرنده و تأثیر گذار مطلق نیستیم، یه اتفاقات دیگه رقم میخوره. مثلا در همین سوره مبارکه آل عمران آیه 26 خدا به پیامبر میفرماد بهشون بگو قل اللهم مالک الملک، خداوندی که مالک همه موجودات، تؤت الملک من تشاء، اوست که به هر کس که بخواد حکومت میده، اقتدار میده، و تنزع الملک ممن تشاء، از هر کس که بخواد میگیره، اوست که عزت میده، و تعز من تشاء، و اوست که عزت رو میگیره، و تذل من تشاء، بيد کل خیر، خدایا به دست تو خیره، انك على كل شيء قدير، تو بر هر کاری قادری. فقط این آیه رو میبایست در پرتو این مفهوم تعریف بکنیم که این من تشاء یعنی خداوند عزت میده به کسی که او خودش در مسیر عزت قرار بده، یعنی شرایط رو طوری فراهم کنه که بهره‌مند بتونه بشه. اگر کسی به دنبال هدایته، بله خداوند به او هدایت میده، اما اگر کسی به دنبال هدایت نیست، خب بی بهره است حتی اگر خداوند هدایت رو هم نازل بکنه. اون کسی که در فکر چه میدونم کشاورزیه، اومدن باران رو مختنم میدونه. اون کسی که کشاورزی نداره چه باران بیاد چه نیاد براش فرقی نمیکنه، اصلا نگاه به این مسئله نداره که اومدن باران چه تأثیری در اون میذاره، در زندگیش میذاره. حواسمون باشه به این که میبایست به سمت خدا بریم، از خدا طلب کنیم، به او توکل کنیم و در پرتو توکل